وارد فیلم فجر پیشمرد همکنون در سینماهای سراسر کشور.
شب خوبی رو برای شما عزیزان آرزو میکنیم. انشالله که لحظات بسیار خوبی رو پشت سر بگذارید. از رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. اینک از شما شنوندگان محترم دعوت میکنم به برنامه نقطه عطف توجه بفرمایید.
نقطه عطف. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و بخشایشگر. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر یکایک شما شنوندگان عزیز، فهیم و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. آرزو میکنم هر جا هستید سربلند و تندرست باشید. در خدمت شما هستیم با برنامه نقطه عطف و ازتون دعوت میکنم امروز هم با ما همراه باشید. خوبان همیشه همراه نقطه عطف، قصد داریم با یکی از نویسندگان عرصه دفاع مقدس جناب آقای رحیم مخدومی بیشتر آشنا بشیم و از زبان ایشون پیرامون نوشتن در عرصه دفاع مقدس نکاتی رو بشنویم و ازتون دعوت میکنم در این گفتگو با ما همراه بشید. از طریق موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما هستیم و در خدمت میهمان ارجمند برنامه نقطه عطف جناب آقای رحیم مخدومی از نویسندگان عرصه دفاع مقدس که خدمتشون سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم در خدمتون هستم.
بسیار متشکرم. آقای مخدومی، اولین سوالم این باشه که چه شد که حضرت عالی وارد عرصه دفاع مقدس و نگارش و نوشتن در این عرصه شدید؟
بله، دفاع مقدس که خب ما با توجه به اینکه در مسیر زندگیمون مواجه شدیم با دفاع مقدس، مانند هر ایرانی دیگه، خب این توفیق نصیب ما شد که ما هم متأثر از دفاع مقدس باشیم.
بله.
تا موضوع نویسندگی از جمله علایق بنده بود.
بله.
از دوران دانش آموزی بهش میپرداختم و چون نویسنده معمولا دنبال سوژه ناب میگرده که بهش بپردازه، در اون مقطع هم نابترین و برجسته‌ترین سوژه ها سوژه های دفاع مقدس بود که خب ما در ارتباط بودیم باش و اولین سوژه هایی هم که خب ما انتخاب کردیم همونایی بود که خودمون لمس کردیم و باش در ارتباط بودیم. این شد که توفیق نویسندگی و نویسندگی برای دفاع مقدس در واقع نصیب ما شد.
درسته. جناب مخدومی، سوالی که ممکنه برای خیلی از شنوندگان از زو محترم و علل خصوص قشر جوان به وجود بیاد و من این سوال رو هم از نویسندگان دیگه این عرصه هم پرسیدم، این هستش که چرا باید اصلا به حوزه دفاع مقدس بپردازیم و در این عرصه در واقع به نوشتن کتبی چون کتب دفاع مقدس و یا حالا هنرهای دیگه بپردازیم و در واقع اهمیت این امر از نظر حضرت عالی که یکی از نویسندگان این حوزه هستید چی هستش؟
دفاع در واقع برای این هستش که ظلم نباشه.
بله.
اگر ما دقت بکنیم میبینیم که بخش قابل توجهی از آیات قرآن کریم با یک تعبیری میشه گفت خاطرات دفاع مقدسه، پرداخته به جنگ بعد و جنگ‌های دیگه که پیامبر اسلام حضور داشته. در واقع این خاطرات دفاع مقدس، حالا جدای از پیام‌هایی که به صراحت داره ترغیب میکنه به دفاع که تا ریشه گنی فتنه دفاع بکنید و برای دفاع ارزش خاصی قائل شده قرآن کریم، همه اینا به خاطر ارزش انسانه.
بله.
در جایی خب میفرماید کشتن یک انسان مساوی است با کشتن تمام بشریت، و در مقابل زنده کردن یک انسان مساوی است با زنده کردن تمام بشریت. دفاع در واقع جامعه رو داره احیا میکنه که جلوی ظلم رو بگیره، جلوی تعدی به انسان رو بگیره به خاطر مقام رفیعی که انسان داره. امروز هم اگر ما بعد از پایان دفاع مقدس لازم و ضروری میبینیم که همیشه چراغ دفاع روشن باشه و ملت ملت آماده‌ای باشه، به خاطر این هستش که اجازه جنگ افروزی ندیم، در واقع جامعه رو بتونیم همیشه در صلح و ثبات نگه داریم.
درسته. و اینکه حالا ما چرا به 8 سال دفاع مقدس میپردازیم؟ یه چیزی هم شاید این سوال در واقع پیش بیاد که یه چیزی بوده که گذشته، ما چرا باید برگردیم به چندین سال قبل و از اون مفاهیمی که بر اون روزها و بر فضای جبهه و جنگ حاکم بوده بگیم؟
در طول ادوار تاریخ به ندرت اتفاق میفته نقاط طلایی که به عنوان الگو بشه ازش استفاده کرد.
بله.
و چون به ندرت اتفاق میفته، اینها همه غنایمی هست، گنجینه هایی هست که باید بهره برد. بر فرض مثال ما 1400 ساله که از گنجینه عاشورا داریم بهره میبریم، برای تمام مقاطع زندگیمون هم درس داره، عبرت داره و داریم استفاده میکنیم. تاریخ انقلاب ما هم یکی از طلایی ترین برهه هاش 8 سال دفاع مقدس هست که تونست رسالت بزرگ انبیا رو که جز آمال و آرزوهاشون بود در مدت زمان کوتاه به منافع ظهور برسونه. رسالت انبیا و عباد الصالحین این استش که انسان تربیت بکنن.
درسته.
انقلاب اسلامی با توجه به اینکه خب مدت زمان کوتاهی بود، تازه پا گرفته بود.
بله.
در مقطع دفاع مقدس در فاصله های بسیار کوتاه تونست انسانهایی رو تربیت بکنه که خب جز آرزوهای صالحین بوده در طول تاریخ. خب این کمتر اتفاق میفته، به همین خاطر به قول فرمایش مقام معظم رهبری که از دفاع مقدس منونه گنجینه یاد میکنن و میتونه تغذیه‌ای باشه برای سالهای سال. حالا این نسلی که جنگ رو دیده باشد و نباشد، نسلهای آینده قطعا میتونن از این گنجینه برای تمام مقاطع زندگی خودشون بهره ببرن.
درسته. و حضرت عالی به عنوان یکی از نویسندگان عرصه دفاع مقدس، توی کتب خودتون سعی دارید که چه مفاهیمی رو به مخاطبین خودتون انتقال بدید و در واقع در نوشتن در عرصه دفاع مقدس، توی نوشته هاتون، توی کتاب هایی که می نویسید، چه هدفی رو دنبال میکنید؟
ما در واقع اون نیاز جامعه بشری رو که نیاز دارن به قهرمان، به الگو، به اسوه،
بله،
ما در واقع اینها رو شناسایی میکنیم و معرفی میکنیم. چون برای سنین مختلف میتونه تغذیه باشه، حالا از کودک گرفته تا بزرگسال، به ویژه قشر نوجوان و جوان که همیشه دنبال الگوهایی هستند، قهرمانهایی هستند که بتونن خودشونو هماهنگ بکنن، وقف بدن با شؤونات زندگی این قهرمان ها. به همین خاطر ما میبینیم که از این نیاز نوجوان خب خیلی ها برای ابراز سیاسی خودشون به ویژه مستکبرین بهره برداری میکنن، قهرمان های خیالی درست میکنن.
بله.
و از این نیاز نوجوان برای جهت دادن به مقاصد خودشون بهره میبرن، در حالی که خب قهرمانان واقعی 8 سال دفاع مقدس ما هم قهرمان حقیقی هستن و همین که قهرمان سالم هستن. اینها میتونن الگودهی مناسبی داشته باشن برای جوان و نوجوان.
درسته.
من روی کرده اغلب آثاری که کار میکنم به این شکل است. شهدای شاخص رو یا رزمندگان شاخص رو که میتونن الگوهای قابل توجهی باشن اینها رو شناسایی میکنم، بعد راجع به اینها تحقیق و پژوهش و مصاحبه و اینها انجام میدیم، اسناد و مدارک رو جمع‌آوری میکنیم و در قالب حالا خاطره یا داستان یا فیلمنامه اینها رو ارائه میدیم.
بعد این در واقع مخاطبین حضرت عالی، مخاطبین کتب حضرت عالی رده های سنی خاصی هستن یا اینکه نه همه اقشار سنی رو در واقع در بر میگیره؟
معمولا مخاطب عام رو ما در نظر میگیریم که به جز مخاطب کودک رو شامل میشه، نوجوان و جوان و بزرگسال که به عنوان مخاطب عام تلقی میشه.
درسته. خیلی متشکرم جناب مختومی، اگر اجازه بفرمایید بخش کوتاهی رو به اتفاق هم بشنویم، باز میگردیم و ادامه نقطه عطف را با حضرت عالی ادامه خواهیم داد.
خواهش میکنم به خدمت.
خیر باشه شنوندگان عزیز و محترم شبکه رادیوی گفتگو، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه نقطه عطف. در خدمت شما هستیم با برنامه نقطه عطف و داریم پیرامون عرصه نویسندگی در دفاع مقدس گفتگو میکنیم با جناب رحیم مختومی و با ایشون و آثاری که در این زمینه دارن بیشتر آشنا میشیم. آقای مختومی بفرمایید که در نوشتن کتب دفاع مقدس خود حضرت عالی سعی دارید چه ویژگی هایی رو رعایت بکنید تا بتونید مفاهیمی که بر 8 سال دفاع مقدس حاکم بوده رو به نسل امروز و در واقع به خصوص نسل جوان انتقال بدید؟
اولین نکته که برای ما خیلی حائز اهمیت هست این هستش که ما اصل واقعه رو تمام و کمال با جزئیاتش و همراه با اسناد و مدارکش دریافت بکنیم، چون معتقد هستیم آنچه که اتفاق افتاده اینقدر برجستگی داره که نیاز به بهره گرفتن از خیال پردازی نیست.
بله.
خودش انقدر پروبال داره و فراز و نشیب داره و جذاب هست که اگر محقق بتونه یک سوژه دفاع مقدسی رو تمام و کمال و دقیق دریافت بکنه،
درسته،
در واقع یک داستانواره قوی به مخاطب خودش ارائه داده. بعد مباحث بعدی تدوین درست و نثر صحیح هستش که خب اینها با توجه به این که اون محتوا رو در یک قالب صحیح میریزه میتونه باعث جذب مخاطب بشه که خب مخاطبم انتظار داره با نثر خوب و روان و هنرمندانه ای طرف حساب باشه.
ما چقدر تونستیم جناب مخدومی تا الان موفق باشیم در انتقال مفاهیم دفاع مقدس به مخاطبینمون؟
یکی از نقایصی که سر راه ما بوده این هستش که ادبیات دفاع مقدس هم مثل خود دفاع مقدس تجربی حاصل شد.
بله.
خب همان گونه که رزمنده چیزی بلد نبود رفت با آزمون و خطا رزم رو یاد گرفت، نویسنده دفاع مقدس هم جای آموزش ندید، یعنی متولی نداشت جامعه ما، جامعه فرهنگی ما، که خب یکی از انتقادها به جامعه فرهنگی این استش، هم جامعه دانشگاهی هم متولیان فرهنگی که خب فکری نکردن.
درسته.
خب خیلی جام حتی پس می زدن این موضوع رو. این هم مردمی شکل گرفت، افرادی اومدن آستین بالا زدن و از همدیگه، از روی دست همدیگه یاد گرفتن. این هر چند مقدار زمان رو طولانی کرد، ولی خب ما رفته رفته شاهد بروز آثار فاخری شدیم که امروز در سطح بین‌الملل حرفی برای گفتن دارن. کتاب هایی که به تیراژ های خیلی بالا میرسن، کتاب هایی که ترجمه میشن و همه اینها حاصل تلاش های مردمی هستش که ما به عنوان سرمایه ملی به دست آوردیم و امروز من فکر میکنم در عرصه خاطره نویسی دفاع مقدس
بله.
ما جزو رده های اول جهان هستیم، هم از لحاظ کمیت آثار و هم از لحاظ کیفیت آثار.
درسته. و قطعا شما توی این چندین سالی که در واقع در بحث دفاع مقدس و در عرصه دفاع مقدس نویسندگی کردید، موانع و مشکلات خاصی رو دیدید و در این حال راهکارهایی به ذهنتون رسیده، و حالا من میخوام اینو بپرسم که به نظر شما چه راهکارهایی وجود داره تا بتونیم در واقع اون مفاهیم والای دفاع مقدس رو هرچه بیشتر ترویج بدیم بین علل خصوص جوانهای مملکتمون؟
ماها به عنوان نویسنده بخشی از این در واقع قطار فرهنگی که باید حرکت بکنه دستمون هست و بخش دیگه دست ما نیست. ما قلم داریم، ما فرصت داریم، حالا استعداد داریم، رسالتی داریم، اینها چیزایی هستش که دست ماست.
درسته.
بعد منجر میشه به تولید یک اثر. از این چه روزه حتی مثلا خود تولید اثر در قالب کتاب و محصولات فرهنگی دیگه، بعد معرفی این، توزیع این، ترجمه این و خیلی چیزایی دیگه که نیاز به سرمایه گذاری هست، اینا دیگه دست نویسنده نیست.
بله.
قطعا اگر یک اثر رو خواهد موفق باشه در جامعه، نیاز به این هستش که تمام افرادی که به گونه ای مسئولیت بردوش دارن این رو به نحو احسن انجام بدن، که خب بخش دوم خیلی ضعیف عمل کرده. چرا؟ من یکی از دلایلم این هستش که برخی از کتاب‌هایی که امروز بعد از مثلا 20 سال 25 سال از تاریخ تألیفش تازه مثلا متوجه میشن که بعد این اثر قابلیت ترجمه داشته یا
بله.
قابلیت این رو داشته که چندین بار تجدید چاپ بشه، بیانگر این هستش که نویسنده کار خودش رو 25 سال پیش انجام داده بود.
درسته.
منتها چرا دیده نشده بود؟ چرا مورد توجه قرار نگرفته بود؟ به این خاطر که اون منابعی که در اختیار متولیان گذاشته میشه، اعتباراتی که در اختیار متولی فرهنگی است و وظیفه داره در درجه اول خودش مقوله فرهنگ رو بشناسه
بله.
و به وظیفش عمل بکنه، خب متاسفانه اینجا کوتاهی شده. دولت مقوله فرهنگی رو در واقع باید جزء اولویت‌های خودش قرار بده. چرا؟ چون که فرهنگ اگر حاکم باشه ما کمتر به معضلات اقتصادی، سیاسی و مواردی از این دست مواجه میشیم.
بله، خیلی متشکرم جناب مختومی. شاید شنوندگان عزیز و محترم بخوان بیشتر با آثار حضرت عالی آشنا بشن، چند تا از کتبی رو که در واقع خیلی به دل خودتون نشسته نام ببرید از کتب خودتون و اینکه انتشاراتش رو هم معرفی بکنید که حالا عزیزانی که میخوان این کتب رو تهیه کنن بتونن راحت تر دسترسی داشته باشن.
اصلا من با توجه به اون الگوهایی که به عنوان قهرمان کتاب من انتخاب شدن کتاب ها رو نام میبرم.
بله.
شهید حسن باقری که به عنوان مغز متفکر دفاع مقدس مطرح بوده.
درسته.
مجموع داستانی در خصوص خاطرات این بزرگوار نوشتیم به عنوان کتاب لوتی و آتش که نشر سریر چاپ کرد.
لوتی و آتش
شهید جمعت.
بله.
کتاب معلم فراری رو نوشتیم و در خصوص شهید بزرگوار غلامعلی پیچک کتاب چه کسی ماشه را خواهد کشید.
درسته.
و شهید حاجی‌علی موحد دانش کتاب یک آسمان هیاهو که این سه تا کتاب رو سوره مهر چاپ کرد. یکی از سوژه های ما که بسیار منحصر به فرد بود.
بله.
شهیدی هستش که در این حال که کسوت روحانیت داشت، ایشون فرمانده گردان پیاده بود به نام شهید محمد علی ملک که از اهالی گرگان هست، روستایی به نام قرن‌آباد. یک کتابی در خصوص این بزرگوار نوشتیم به نام امام گردان که بخشی از این کتاب اختصاص داره به دستنوشته های این شهید که دستنوشته های بسیار عارفانه ای داره با توجه به اینکه طلبه هم بوده.
بله.
هم بله از طلبگی بهره خوبی برده بود و هم روحیه جهادی داشت و ما هم این دوتا اسم رو، امامت رو و فرمانده گردان رو تلفظ کردیم، شد امام گردان.
درسته. خیلی متشکرم جناب آقای مخدومی، برای حضرت عالی آرزوی موفقیت دارم و انشالله که ما یک برنامه دیگه در خدمت حضرت عالی خواهیم بود و حالا بیشتر به بحث عرصه دفاع مقدس، عرصه در واقع ادبیات دفاع مقدس خیلی تخصصی خواهیم پرداخت. من ازتون خداحافظی میکنم، اگر نکته خاصی دارید بفرمایید و اگر نه که از محضرتون مرخص بشیم.
زنده باشید. بنده هم برای شما و دستم در کاران و شنوندگان عزیز آرزو توفیق میکنم.
متشکرم. التماس دعا و خدا نگهدار.
خدا بدرشون.
خب شنوندگان عزیز و محترم، خیلی ممنون و سپاسگزاریم از اینکه لطف کردید و با نقطه عطف ما را همراهی کردید. این برنامه رو تقدیم میکنیم به روح مطهر همه شهدای 8 سال دفاع مقدس، علل خصوص شهید والا مقام شهید ابراهیم هادی. التماس دعای خیر و خدا نگهدار.
سپاسگزاریم از اینکه همراهی می‌فرمایید. شنوندگان ارجمند، دوستان عزیز، همچنان با ما باشید تا ساعت 6 بامداد. اگر خواستید که در ارتباط قرار بگیرید، استدعا می‌کنم از این شماره‌ها و نشانه‌ها استفاده بکنید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-1035.
کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند. اگر سرمایه در راه تولید به کار رفت، دیگه به سمت کارهای مضر مثل خرید طلا، خرید ارز و امثال اینها نخواهد رفت. کارهای مضر دیگه انجام نخواهد گرفت. بانک مرکزی میتوانه نقش ایفا کنه در این زمینه. دولت هم نقش‌های مؤثر فراوانی رو میتوانه به وجود بیاره. بنابراین شعار امسال سرمایه گذاری برای تولید، که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
برای سربلندی ایران،
برای گشایش راه‌های آرامش و امنیت،
برای آغاز روزهایی پر از برکت و خیر،
ما برای ایران با سرمایه گذاری داخلی
چرخه تولید را پویا می کنیم. سال 1404 هجری خورشیدی، سال سرمایه گذاری برای تولید. Thank you.
شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد، چی به جا میمونه از ما.
شکستیم نبریدیم از مسه این همه دیوار، آخرش به هم رسیدیم. رگ خواب لحظه ها رو دست بیداری سپردیم، عشق هم باورمون شد، اگه باختیم اگه با تو هرچی اتفاق خاطره میشه همیشه. پاشو بی پرده خطر کن، برد و باخت تجربه میشه. زندگی با بد و خوبش شکل باید غافل از این شد، چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش، گاهی بود گاهی باخته، چی اسمش زبوناست که یه آم با همه ساخته.
دوستان عزیز، اگر شنیدن برنامه‌ای رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظرات خودتون رو درباره برنامه ها به اشتراک بگذارید. نشانی ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما با آدرس www.radiogoftegu.ir در اختیار شماست.
سعید قهاری، چون جرات کردی پات بذاری؟
همین که به فکر من و بچه‌ها هستی برای من کافیه.
پیشمرد، هدف بزرگتر مال شما، جان مردم که به نظر شما از همه کوچکتره، مال ما دیگه واسه هیچی از هیچ کس اجازه نمیگیرم.
حدیه 43 جشنواره فیلم فجر پیشمرد، همکنون در سینماهای سراسر کشور.